ساعت 18 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. پارلمان آلمان قتل عام ارامنه در زمان حکومت عثمانی را نسل کشی دانست. دفتر آیت الله خمینی نام نگاری او با جان اف کندی را رد کرد. و یک نماینده مجلس از پیگیری شلاق خوردن کارگران در مجلس خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. پارلمان آلمان روز پنجشنبه به قطعنامه‌ای درباره نسل کشی خواندن قتل عام نزدیک به 1.5 میلیون ارمنی در سالهای 1915 و 1916 میلادی توسط حکومت عثمانی رأی داد. در این قطعنامه همچنین از نقش دولت وقت آلمان به عنوان متحد حکومت عثمانی در زمان وقوع این حادثه انتقاد شده است. وزارت خارجه ترکیه در نخستین واکنش به تصویب این قطعنامه با انتقاد شدید از این اقدام پارلمان آلمان از آن به عنوان اشتباهی تاریخی یاد کرده و دستور داده تا سفیر این کشور از برلین به آنکارا بازگردد. وزارت خارجه ترکیه همچنین کاردار آلمان در آنکارا را برای توضیح احضار کرده است. رهبران ترکیه پیشتر نسبت به تصویب این قطعنامه در پارلمان آلمان هشدار داده بودند. وزارت خارجه ارمنستان در مقابل از اقدام پارلمان آلمان استقبال کرده است. قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی گزارش‌ها درباره نامه‌نگاری بنیانگذار جمهوری اسلامی به جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال 1342 را رد کرد. تلویزیون فارسی بی بی سی روز چهارشنبه خبر داد که بر اساس اسناد سازمان CIA روح الله خمینی در نیمه آبان 1342 به دولت جان اف کندی نامه‌ای با این مضمون نوشته که از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند. در واکنش به این گزارش حمید انصاری روز پنجشنبه موارد مطرح شده در این باره را فاقد وجاهت قانونی و سندیت دانست. آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاستی به شدت ضد آمریکایی را در پیش گرفت و حتی از دانشجویانی که سفارت آمریکا در تهران را اشغال کرده بودند حمایت کرد. و یک نماینده مجلس ایران با زشت و ظلم خواندن شلاق خوردن کارگران یک معدن در استان آذربایجان غربی از پیگیری این اتفاق در مجلس برای برخورد با عاملان آن خبر داد. جهانبخش محبینیا نماینده میاندواب، شاهیندژ و تکاب با ابراز تعجب از اینکه به گفته او دستگاه‌های نظارتی تاکنون برای مشخص شدن ماجرا و مجازات عاملان شلاق زدن وارد عمل نشدند، به خبرگزاری ایسنا گفته است که این رفتار به هیچ وجه قابل دفاع و توجیه نیست. اواخر اردیبهشت ماه امسال 17 کارگر معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی به دلیل برگزاری تجمعی اعتراض‌آمیز شلاق خوردند. آنها به تمدید نشدن قراردادشان معترض بودند. به دنبال این اتفاق، علی ربیعی وزیر کار دستور به برکناری مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی داد. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. کرملین وجود توافقی محرمانه با واشنگتن درباره سوریه را رد کرد و ابراز تأسف کرد که آمریکا از همکاری عملیاتی نظامی با روسیه در سوریه خودداری می‌کند. در آستانه سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه، سفیر این کشور در مسکو میگوید تمام نیروهای معقول در جهان از مبارزه روسیه علیه تروریسم در سوریه حمایت میکنند. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف و جان کری، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، در چندمین تماس تلفنی درباره احتمال اقدام نظامی مشترک علیه جبهه النصره در شمال سوریه ریزنی کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، لاوروف با یادآوری طرحی که مسکو از مدت‌ها پیش ارائه کرده تاکید کرد چنانچه مخالفان میانه رو از تروریست‌ها جدا نشوند، هدف حمله قرار خواهند گرفت. وزیر خارجه روسیه به تازگی طی مصاحبه‌ای گفته بود آمریکایی‌ها با گذشت بیش از 3 ماه پس از اعلام آتش بس در سوریه همچنان وعده می دهند که نیروهای میانه رو را به جدایی از تروریست ها ترغیب خواهند کرد. اما این وعده ها حوصله روسیه را سر برده. لاوروف هشدار داد اگر تا پایان همین هفته واشنگتن منطقه تحت تصرف تروریست ها و منطقه تحت کنترل اپوزیسیون میانه رو را برای مسکو مشخص نکند، نیروی نظامی روسیه حملات هوایی خود را علیه تمام کسانی که به آتش بس نپیوستند تشدید خواهد کرد. کرد. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که یگانه راه مشروعیت بخشیدن به ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا در سوریه همکاری با روسیه است، زیرا به گفته ای وی روسیه به درخواست دولت سوریه قانونا در این کشور حضور دارد. میخائیل سویتین، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید روسیه میخواهد ثابت کند که بحران سوریه صرفا تحت نظارت کرملین قابل حل است.
Кремле уносятся с идеей великой коалиции, с которой выступит Владимир Владимирович Путин на
Кремлин همچنان از تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی که ولادیمیر پوتین در پاییز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل آن را پیشنهاد کرده بود منصرف نشده. به رغم اینکه این طرح باطل است و کشورهایی که اهداف متضاد در سوریه دارند نمیتوانند در یک طرف جبهه قرار گیرند، پافشاری بر این طرح نشان از نبود رویکرد دوراندیشانه در کرملین است و نشان دیگر آنکه همچنان نتوانسته ایم در سوریه به غیر از اسد نیروی پیدا کنیم که بتواند منافع روسیه را مد نظر داشته باشد. البته یادمان نرود که کل ماجرای سوریه تلاش روسیه برای ترمیم روابط با غرب پس از بحران اوکراین بود، اما در این زمینه نیز پیشرفتی حاصل نشده. عملا کرملین تنها تبلیغات میکند.
چهارشنبه جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت برنامه‌ای برای انجام عملیات مشترک به روسیه در سوریه وجود ندارد. از سوی دیگر دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت نظامیان روسیه و آمریکا روزی دو بار درباره وضعیت میدانی و گام‌ها برای عدم تصادم نیروهای دو کشور رایزنی می‌کنند، اما واشنگتن کماکان درباره عملیات مشترک با مسکو در سوریه تصمیم نگرفته. او در پاسخ به این سوال که آیا توافق محرمانه با آمریکا درباره سوریه وجود دارد پاسخ منفی داد. همان روز سوی هیفت سفیر اسرائیل در روسیه گفت تغییر وضعیت ژئوپلیتیک در منطقه پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه گسترش هماهنگی‌های نظامی بین مسکو و تل‌آویو را ایجاب کرده. او طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 اظهار داشت:
Ми напряму не вмешуємося в операцію в Сирії, в кризі, то що проходить кризис, общий кризис в Сирії.
Ми در بحران سوریه و عملیات روسیه در این کشور دخالتی نداریم. البته از اقدامات روسیه در مبارزه با تروریسم و حکومت اسلامی حمایت می‌کنیم و معتقدم تمام نیروهای معقول در جهان حامی این مبارزه هستند.
Нормальний мир поддерживает оптання Росію.
مناقشه سوریه از مهمترین محورهای دیدار هفته آینده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مسکو اعلام شده. این دیدار رسمی که به مناسبت 25مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و روسیه انجام می شود، دومین سفر نتانیاهو به مسکو در 3 ماه گذشته و سومین سفر وی پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه است. گزارش ها هاکیست که مسکو به حملات اسرائیل علیه اهداف در سوریه چشم می‌بندد و برای عدم تدخل نیروی هوایی دو کشور خط ارتباطی بین نظامیان برقرار شده. رسانه های اسرائیلی می نویسند دغدغه دیگر تل‌آویو ادامه خروج نیروهای روسی از سوریه است که با نگرانی از ارتقای موقعیت ایران و حزب الله در سوریه همراه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
توی برنامه 4 کنج این هفته از صدور فرمان عفو عمومی برای زندانیان در زیمبابوه برای خالی شدن زندانها و تولید بستنی مخصوص رفع خماری مشروب در کره جنوبی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید 4 کنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در اسنانه سالمرگ پدر بزرگ خود چهارشنبه شب 12 خرداد در برنامه نگاه یک در شبکه 1 صدا و سیمای جمهوری اسلامی حضور یافت. او در این برنامه تلویزیونی زنده بدون نام بردن از محمد خاتمی تلویحاً ممنوع تصویری و ممنوع سخن کردن رئیس جمهوری اسبق ایران را بیفایده و مسخره کردن خود نامید. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در آستانه مراسم سنتی سالمرگ آیت الله خمینی در روز جمعه 14 خرداد ماه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی حضور یافت و به طرح خاطرات خود از روح الله خمینی و مناسبات او در خانواده با همسر و فرزندان و دیدگاه‌های او درباره انقلاب و آنچه پس از آن رخ داد پرداخت. او در بخشی از این گفتگو از اهمیت و گستردگی ارتباطات در دنیای امروز سخن گفت و تصریح کرد که امروز روز سخن گفتن است. حسن خمینی گفت
یک اتفاق مهمی است. امروز شما نگاه کنید، اصلا چیزی به اسم این که حرف کسی به کسی نرسه وجود نداره. یعنی شما اصلا نمیتوانید با ممنوع تصویر کردن و ممنوع سخن کردن و ممنوع گفتن کسی به کسی ارتباط برقرار نکنه. این در حقیقت یه مقداری مسخره کردن خودمونه.
درباره این سخنان حسن خمینی در اولین گفتگوی زنده تلویزیونی پس از رد صلاحیت شدنش از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید
آقای حسن خمینی از حضورش پس از مدت‌ها در تلویزیون جمهوری اسلامی بهترین استفاده رو میکنه که اشاره به ممنوع تصویری آقای خاتمی داره و اعتراض میکنه و تحلیل میکنه که قطع کردن ارتباط مردم با به حال امثال آقای خاتمی راهی برای اینکه صدای اونها به مردم نرسه نیست و حتی تعبیر این که ما این کار ما خودمون رو مسخره کردیم استفاده میکنه و به نوعی میشود گفت که ایشون تلویحا و غیر مستقیم نقد و اعتراض خودش رو به شیوه حکمرانی آقای خامنه‌ای و وضعیت کنونی کشور نشون میده.
آنطور که غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه گفته است، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در سالهای 1376 تا 1384 با تصمیم مقامهای قضایی ممنوع التصویر است. پیشتر گفته می شد این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی شمخانی دبیر این شورا آن خبر را تکذیب کردند. حسن خمینی در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی زنده به انتقاد از تحریف آرا و نظرات پدر بزرگ خود و وقایع انقلاب سال 57 ایران پرداخت و گفت که حکومت بدون رأی مردم به گفته او بقا ندارد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در ارزیابی از کل سخنان حسن خمینی میگوید
در مجموع هم میشود گفت که صحبت‌های ایشون دو لایه داره. یک لایه‌اش توضیح نقطه نظراتشون هست که خب عمدتا اصلاح طلبانه است و به نفع شرایط کنونی کشور به نفع جامعه ایران هست، مانند این که مردم باید بتونن حرفشون رو بزنن، فساد نباید باشه، رادیو تلویزیون باید بازتر عمل بکنه و امثاله. اما لایه دومی هم داره و اون این هست که با توضیح و تصویری که از آیت الله خمینی ارائه میده همه این نقاط مثبت رو گویی در دوران آقای خمینی میبینه، در حالی که خب این همونطور که خود ایشون هم در این مصاحبه نسبت به جناح مقابل میگه که با کوچک بزرگ کردن بعضی از ابعاد امام شما دارید تحریف میکنید ایشون رو، خود ایشون هم به نوعی اگه حتی مقایسه بکنیم با توضیح و نظراتی که آقای علی خامنه‌ای برادر ایشون در این روزها داره متوجه میشیم که خود ایشون هم عملا این کار رو داره میکنه. من شنیدم ایشون مطالعات خوبی رو تاریخ داره، به ویژه رو دوره قاجار، در همین مصاحبه هم چند ارجاع در حال مناسب به دوران قاجار میده. امیدوارم به حال ایشون بتونه یه روز موفق بشه دوران آیت الله خمینی رو هم مانند دوران قاجار با فاصله و به صورت بی‌طرفانه بخونه، اون موقع میتونه به تجارب بهتری برسه و نظرات کامل‌تر و دقیق‌تر و مفیدتری برای مردم ایران ارائه بده.
حسن خمینی در بخش دیگری از سخنان خود با عنوان این نکته که دین فقط حجاب و نماز و روزه نیست، دین را از جمله عدم وجود فقر در جامعه و اجازه یافتن افراد جامعه برای سخن گفتن آزادانه تعریف کرد. حضور حسن خمینی در یک برنامه زنده تلویزیونی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و طرح نکات و مسائل مختلف با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.
گزارش شیرین فامیلی را می‌شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی خمینی نوه آیت الله خمینی در دفاع از اعدام اعضای گروه سازمان مجاهدین خلق در دهه 60 این گروه را به ترور بزرگان کشور متهم کرد و گفت اگر رهبر سابق جمهوری اسلامی در مقابل این جنایات نرمش از خود نشان نمیداد کشور رنگ آرامش به خود نمی گرفت. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. با اعلام ساعت 18:15 دقیقه به پایان این بخش خبری رسیدیم. در 15 دقیقه آینده با خلاصه خبرها باز با شما خواهیم بود.